ظرفیت دارم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر رفیس بود، تو باز میگرد بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
خب اینم از سرای ایگانی، بریم ببینیم.
حالا میگه من نزدیک میبینی، مطمئنم دهنت باز میمونه.
وا
نیا
او وا
نیا
نگفتم دهنت باز میمونه. البته خب حق داری تعجب کنی، اینجا خیلی جای بزرگ و حسابیه. اینجا هر سرایی خودش یه بازار تخصصی، آدم هم خیالش راحته که از بازار تخصصی خرید میکنه،
اونم با همچین وسعتی. همه خریدات هم که قصیه،
تازه یه سری شرایط خوب هم داره، اونم با کلی جایزه.
جشنواره گنجینه 1403 آغاز شد. گنج دست یافتنی در بازار تخصصی سرای ایرانی، سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در صراط افسریه.
اون روستا یا اون شهر مرزی میتونه صدای جمهوری اسلامی ایران باشه.
این را به ما ندادن.
جوان ایرانی، دانشمند ایرانی،
مزرعه های
تقریبا 100% آی بی آی جی داره با پاسپورت ایرانی تامین میشه. فاکتور مو
تو کشورم اینجا، من ایرانم رو دوست دارم، برای ایرانم زحمت میکشم، کشور خودم رو هیچ وقت ترک نخواهم کرد.
تهران پایتخت علم و دانش.
دانشگاهی به وسعت تهران،
کوی دانشگاه.
به نام آفریدگار یکتا، سلام درود بر شما مردم نازنین و بی نظیر ایران، شبتون بخیر. افتخار داریم یک بار دیگه و یک شب دیگر با یک برنامه کوی دانشگاه از رادیو تهران در خدمت شما عزیزان باشیم. دعوت میکنیم تا حدود یک ساعت پیش رو کنار ما بمونید و بحث امشب رو هم پیگیری بفرمایید. می‌دونم گاهی چقدر به این مسئله فکر می‌کنیم که اهمیت کره زمینی که داریم روش زندگی می‌کنیم چقدر زیاده. میگن زمین مادر همه انسان هاست، بدون وجود زمین و امکاناتی که در اون وجود داره، محیط زیستی که داریم، بدون این کوه‌ها، بدون آب‌ها، بدون اقیانوس‌ها و دریاها، امکان زیست ما هم در اینجا وجود نداشت. اما خب در روزمرگی خیلی اوقات این مسائل و این اهمیت رو فراموش می‌کنیم. امشب قرار است در کوی دانشگاه درباره زمین صحبت بکنیم، همین زمینی که داریم روش زندگی میکنیم. و البته به طور کمی خواستر قرار است درباره تنوع زمین شناختی صحبت بکنیم. مهمان گرامی امشب برنامه ما سرکار خانم دکتر کیمیا عجیبی هستند. ایشون دکترای زمین شناسی دارن، عضو هیئت علمی دانشگاه هستند و البته ارزیاب شبکه جهانی ژئوپارک های یونسکو. و اما مثل هر شب پرونده خاص خودمون رو هم داریم که این پرونده رو برای ما آقای سید محمد حسین خلیلی روزنامه نگار علم باز خواهند کرد. شب بخیر، درود به شما جناب آقای خلیلی، خیلی خوش آمدید.
شب شما هم بخیر. من سلام عرض میکنم به شما و همه شنوندگان عزیز.
بزرگوارید. جناب آقای خلیلی همونطور که عرض کردم روزنامه نگار علم هستند و البته دانش آموخته فیزیک و راکتور، درست میگم؟
مهندسی راکتور.
مهندسی راکتور باید بگم. خیلی خوب، امشب راجع به چی حرف میزنید آقای مهندس؟
امروز یعنی 6 اکتبر تولد 3 تا آدم مهم بوده و میخوام در مورد نقش اینها و کاری که کردن صحبت کنم.
چقدر جالب.
آره.
این توجه ما رو به این قضیه جلب بکنه، وقتی خیلی به خودمون میبالیم و مینازیم متاسفانه در سالهای اخیر این رسم نادرست جا افتاده که من متولد مهرم و من چنینم و من چنان، از منیت‌های خودمون کم کنیم و بپردازیم به شخصیت‌هایی که واقعا کاری برای دنیا انجام دادن در طول تاریخ و در واقع به رشد خودمون بیشتر توجه بکنیم. اما این بهانه خوبی هست برای اینکه از 3 تا متولد این تاریخ صحبت کنیم. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
عرض کنم که امروز برق رو ما همه گوشه گوشه زندگیمون می‌بینیم. همین الان اگر که نگاهی کنیم به دور و برمون، اغلب وسایلی که اطرافمونه با برق کار می‌کنه. یا شاید اینجوری بگم مهم‌ترین وسایلی که اطراف ما هست دارن با برق و الکتریسیته کار میکنن. همین الان توی این استودیویی که ما هستیم تجهیزات ما وابسته به برق هستن. اگر نباشه ما نمیتونیم این صدا رو ضبط بکنیم، پخش بکنیم یا بالاخره روش عملیاتی انجام بدیم. همجور تو خونه و جاهای دیگه. تصور این که برای چند ساعت برق خونه ما یا برای شهر ما بره یه مقداری سخت.
خیلی سخته. دیگه واقعا بدون برق امکان نداره زندگی کردن.
در واقع اومده جزء اون نیازهای اساسی. یعنی ما همون قدری که به غذا احتیاج داریم،
بله،
الکتریسیته هم احتیاج داریم. اما خب تا همین چند صد سال پیش اینجوری نبوده. شاید بگم تا همین مثلا 150 سال پیش اینقدر ما به برق وابسته نبودیم. زندگی شاید مثلا پدر بزرگ مادر بزرگ هامون رو که نگاه بکنیم یا مثلا اگر برای ما تعریف کردن، احتمالاً اینقدر از برق استفاده نمی‌کرده. اگر هم بوده شاید محدود بوده، یه سری جاهای مشخص بوده. چی شد که الکتریسیته اومد و وارد زندگی ما شد به این شکل؟ نکتهش اینه که الکتریسیته از زمانهای خیلی قدیم انسان میشناخته، برق رو میشناخته و آشنا بوده که چنین چیزی وجود داره، چنین مفهومی. از این زمانهای قدیم که میگم در حدود چند هزار سال پیشه، یعنی بر اساس اسنادی که هست مثلا ما میدونیم پیش از میلاد مثلا تمدن مصر توی اسنادی که هست اینها ماهیایی که حالا از الکتریسیته به عنوان وسیله دفاعیشون استفاده میگه اینها رو میشناختن و میدونستن که اینها مثلا این رو به عنوان مکانیزم دفاعیشون استفاده میکردن. حالا اونا توی فرهنگ خودشون توی تصور خودشون میگفتن که این نوع ماهیایی که حالا از برق استفاده میکنن برای دور کردن مهاجم، اینا نگهبانهای نیل هستن یا نگهبانهای ماهی ها هستن. یا مثال های دیگه مثلا کهربا که دیگه معروف بوده و همه استفاده میکردن و میدونستن کار برده چیه، سائقه، سائقه رعد و برق رو همه انسان ها دیده بودن. آره. ولی گزارش زیادی هم بوده دیگه. میاد حالا شاید قدیمی ترین چیزهایی که مکتوب و سند بشه براش مربوط به مصر و باستان و یونان و باستانه. هرچند که ما توی ایران هم یه چیزهایی داریم، یه ابزاری مونده که الان اگر دوستان برن موزه ملی ایران به اسم پیل اشکانی که بعضی از پژوهشگران معتقدن که یک جور باتری بوده، یک جور وسیله ذخیره الکتریسیته بوده. البته مخالفینی هم هستن، ولی بعضیا خب بالاخره این رو نسبت میدن به استفاده از الکتریسیته.
طبعا مال زمان اشکانیان بوده.
بله بله، مال همون حدود بوده. حالا معروفه که برای اون زمانه، ولی میخوام بگم که همچین قدمتی داشته آشنایی با الکتریسیته. اما خب سالها طول میکشه دیگه. در واقع مطالعات جدی و حالا اون شکلی که مطالعات علمی رو الکتریسیته و برق بوده، اینها مربوط میشه به اوایل قرن 17 و شاید بهتر بگم توی قرن 18 همه که مقدار جدی میشه و افراد مختلف و اون نامهای معروفی که ما میشناسیم تو حوزه فیزیک و در واقع برق و الکتریسیته وارد میشن.
بسیار خب، تقریبا در زمان انقلاب صنعتی هم بوده دیگه، قرن 18 هم خیلی اتفاق ها افتاده، حالا انقلاب صنعتی اول دوم داریم ولی بهش اشاره کردیم، به هر حال در همون زمان هم بوده. ما از کوی دانشگاه رادیو تهران با شما. پس رسیدیم به قرن 18 آقای خلیلی.
بله، حالا تو این دوره مثلا قرن 17 هم معادلش اگه بخوایم بگیم میشه زمان شاه عباس اول تو ایران، مطالعات جدیتری میشه. ما مثلا آمپر، خب مثلا ولت، اینهایی که اسامی هستن که ما رو مفاهیم در واقع فیزیکی یا برقی میذاریم روی واحدها، اسم دانشمندانی بوده که بالاخره روی این حوزه تحقیق کردن اون زمان. معمولا تو همین قرن 17 و 18 بوده که این اتفاقات میفته و در واقع الکتریسیته شناخته میشه، اما هنوز اون استفاده ای رو که امروز ما میکنیم و اون تصوری که ما داریم که مثلا ادیسون اومد و برق رو اختراع کرد، این نبوده. سالها بعدش، یعنی ما توی قرن فکر میکنم 19 هم هست که ادیسون میاد و نوعی لامپ رو در واقع بهبود میده. حتی خود لامپ رو هم اختراع نبیده، پیش از اون سالهای پیش از اون انواع دیگری از لامپ ها ساخته شده بودن، حتی لامپ های رشته ای ساخته شده بودن. اما کاری که ادیسون و تیمش در واقع انجام میدن اینه که یک لامپ رشته‌ای میسازن که مقاومه، میتونه مدت زمان طولانی روشن بمونه و این رو در واقع تولید میکنن، رو به عنوان یک وسیله روشنایی استفاده میشه. توی این اتفاقات که میگذره در واقع الکتریسیته شناخته میشه، مغناطیس در کنار شناخته میشه. یکی از کسانی که حالا تو این حوزه تاثیرگذار بوده به صورت اتفاقی ارتباط بین الکتریسیته و مغناطیس رو کشف میکنه. اینجوری بوده که یه سیم حامل جریانی بوده روی میز کارش داشته با اون کار میکرده و متوجه میشه که این سیم داره روی قطب نمایی که داره تاثیر میذاره و اینها میشه شروع مطالعاتی که داشتیم تا میرسیم به زمان ادیسون، زمانی که ادیسون با اون یک مخترع میاد و لامپ رشته‌ای برای روشن کردن میکنه که برق رو تولید میکنه. همزمان با ادیسون یک شخصی بوده به اسم جورج وستینگ هاوس که این شخص آدم مهمیه و امروز تولد آقای وستینگ هاوس. آقای وستینگ هاوس اول ذاتاً یک آدم، یک مهندس و مخترع بوده. یه چیز بوده 400 تا دونه اختراع ثبت داره، شبیه به خود ادیسون که اختراعات متعددی رو بهش نسبت میدن. ابتدا هم توی صنعت ریلی بوده، یعنی برای قطارها چیزهایی رو میساخته و با آشنایش با صنعت برق میاد و وارد این حوزه میشه. نکته ای که پیش میاد، این دو نفر رقیب هم بودن، یعنی تیم ادیسون و تیم وستینگ هاوس.
ایشون آمریکا بوده؟
هر دو آمریکا بودن، بله. و یه رقابت سنگینی بینشون شکل میگیره برای اینکه کی میتونه زودتر زیرساخت و توسعه برق رو ایجاد بکنه و استانداردهای این حوزه رو تعیین بکنه. معروفه که ادیسون معتقد به جریان دی سی یا جریان ثابت بوده و وستینگ هاوس معتقد به جریان ای سی یا جریان متغیر بوده، چیزی که امروز ما عموما داریم ازش استفاده میکنیم. و یک جنگی بین این دو نفر شکل میگیره که معروف میشه به جنگ جریان‌ها. یک کتاب خوبی در موردش نوشته شده و یه فیلم خیلی جالبی هم ازش ساخته شده که فضای اون دوران رو نشون میده. نکته اینه که آقای وستینگ هاوس بالاخره یه درآمد خیلی خوبی داشته، از اون تأسیس صنعتی داشته، کارخونه‌هایی داشته، هنوز هم کارخونه‌های وستینگ هاوس هستن.
بگم یه در واقع نوعی از لوازم خانگی بود. بله. بیشتر در ایران هم یخچالاش
معروف بود.
خواستم بگم این با اون ربط داره، پس واقعا ربط داره.
ربط داره و هنوز هم هستن و تو حوزه های مختلفی کار میکنن، از جمله هنوز هم تو حوزه تولید الکتریسیته توی بوکس ایالات متحده فعال هستن توی حوزه به خصوصی. و حالا من چون خودم منسی رکتور خوندم، یک گونه از رکتورهای خاص رو وستینگ هاوس توسعه دادن و تولید میکردن برای تولید برق اتمی. آقای وستینگهاوس یکی از کاری که کردیم بود که موفق شد این جریان AC رو جا بندازه، جریانی بود که هم کنترلش هم در واقع انتقالش راحت تر بود به نسبت جریان DC و موفق شد ادیسون رو تو این زمینه شکست بده و ما استفاده صنعتی رو از برق شاید بتونم بگم مدیون آقای وستینگ هاوس هستیم، چون زیر مجموعه آقای وستینگ هاوس افرادی که باهاش کار میکردن افراد معروفی بودن، از جمله نیکولای تسلا هم با آقای وستینگ هاوس کار میکرد و مثلا یکی از کارهایی که کردن موتور الکتریکی رو بر پایه برق AC ساختن که در جریان انقلاب صنعتی دوم واقعا مؤثر بود و باعث چرخ کارخونه ها به چرخ.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. رسیدیم به بخش آخر صحبت های جناب آقای خلیلی در خدمتیم.
دو تا بخش دیگه هم هست عرض کنم خدمتتون که ارنست والتون بوده، فیزیکدان ایرلندی که در واقع شاید بشه بگیم که اولین شتاب دهنده ذرات رو ساخته و اولین کسی بوده که با همکاراشون تونستن هسته اتم رو بشکافن و در واقع توی ابتدای قرن 20 انسان بسیار موثری بوده که این کارهایی که کرده در ادامه پیش میاد و بعد ما اون تحولاتی که تو حوزه در واقع فیزیک اتمی یا فیزیک هسته‌ای داشتیم نقطه شروعش رو شاید بتونیم به آقای والتون نسبت بدیم. و مورد بعدی هم مخترع رادیو رو میدونید که معروفه که آقای مارکونی یک ایتالیایی
بوده ولی میگن که باز قبل از اون
آره دعوای زیادی سرش هست. البته آقای مارکونی نکته‌ای که هست اینه که برای بیسیم کردن یا در واقع رادیویی کردن تلگراف ها کارشون انجام داده بود و تو اون حوزه این کار کرده بود که یه دعوایی هم با تسلا داشته و میتونه تو دادگاه تسلا شکستش بده و اون اعتبار آقای مارکونی زیر سوال بره، ولی بالاخره تو این حوزه فعالیت میکرد و معروف. اما اولین کسی که از رادیو برای در واقع رادیو منظورم امواج رادیویی،
بله ما همیشه وقتی حرف آره. رادیوی مختار رادیو میشه زود زیاد یه دستگاه رادیو میفتیم که مردم میشستن برنامه گوش میدادن، ولی آره. خب این که متفاوت
برای انتقال صدا استفاده کرده و اولین برنامه رادیویی به این شکلی که یه نفر بشینه صحبت کنه موسیقی پخش بشه رو پخش کرده کانادایی بوده به اسم آقای ریجینالد ابری فسندن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما آقای سید محمد حسین خلیلی روزنامه‌نگار علم، سپاسگزار که با ما بودید. در ادامه برنامه هم کنارمون بمونید تا به بحث امشب هم برسیم.
یک وظیفه مهم امروز در کشور وجود داره و اون خیزش جدید علمیست. ما چند سال قبل دیدیم که مثلا علم و بگیری علم و عبور از بحث‌های دانش و اینا مطرح شد، استقبال شد، دستگاه‌ها دنبال کردن، دانشگاه‌ها دنبال کردن، دانشمندان دنبال کردن و اثر کرد. می‌بینید تحولات علمی دنیا چقدر سریع. ما یه خیزش جدید نیاز داریم، یه حرکت جدید نیاز داریم، یک نهضت جدید علمی نیاز داریم. این کارو کی باید کنه؟ شما نخبگان از دنبال خیزش علمی باشید. این جهاد شما، جهاد عمده شما نخبگان عبارت از همین حرکت علمی و خیزش علمی.
بخشی از صحبت مقام معظم رهبری رو در هفته گذشته شنیدیم در دیدار با نخبگان، اما همچنان برنامه کوی دانشگاه رو از رادیو تهران خدمتون ادامه میدیم. همونطور که ابتدای برنامه عرض کردم قرار است امشب به طور خاص‌تر درباره تنوع زمین‌شناختی صحبت کنیم. مهمان گرانقدر امشبمون سرکار خانم دکتر کیمیا عجیبی هستند، دکترای زمین‌شناسی، عضو هیئت علمی دانشگاه و ارزیاب شبکه جهانی ژوپارک‌های یونسکو. خانم دکتر سلام، درود بهتون، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همکارانتون و مردم عزیز کشورم و شنونده‌های گرامی.
زنده باشید، خیلی ممنون. خانم دکتر اول من به این ماجرای ارزیابی عربیه برسم. ما اصلا وقتی که خب این عنوانو میگیم توی ذهنمون میاد که خب ژئوپارک ها چی هستن و بعد یعنی چی که مثلا شما همکارانتون کسایی که متخصص این حوزه هستن اونها رو ارزیابی میکنید. باید تعریف شروع کنیم، تکلیف اینو روشن کنیم. اول
ژئوپارک یک محدوده است.
بله.
شاید به اشتباه به پارک های زمین شناسی هم تعبیر میشه. یک محدوده یه که یک سری پدیده های زمین شناسی درش وجود دارن، اما فقط اونا مهم نیستن، بلکه با برنامه‌ای که توسط دپارتمان علوم زمین یونسکو شکل گرفت، هدف بیشتر تقویت جوامع محلی بود که از در واقع سود اقتصادی گردشگری نفعی نداشتن.
صحیح.
و خواستن که همه به نوعی در واقع از بحث اقتصادی گردشگری منتفع بشن. کاری که کردن و پیشنهادی که دادن این بود که شاید بعضی مناطق، بعضی جوامع محلی جاذبه گردشگری نداشته باشن، ولی همه یک زمین رو با سن 4 میلیارد سال در اطراف خودشون دارن که مطمئنن داستانهایی برای بیان کردن داره. بیان به این داستانها بپردازن و گردشگر رو به سمت خودشون بکشن. همین شد که محدوده های تعریف شد به نام ژئوپارک. هر کشوری میتونه تعدادی ژئوپارک داشته باشه. این ژئوپارک ها یک محدوده مشخصی که معمولاً منطبق با مرزهای سیاسی جغرافیایی هست دارن و مدیریت ثابتی باید داشته باشن. و خدمت شما عرض کنم که حالا هم بحث جوامع محلی هست، هم در واقع تو اون محدوده حتما باید پدیده های طبیعی باشه و در کنارش عنصر فرهنگی، میراث ملموس و ناملموس.
و کار شما این هست که در واقع به اون مناطق برین و اینها رو تایید کنید که آیا اینها قابلیت این رو دارن که به این ژئوپارک ها تبدیل بشن.
دقیقاً این فعالیت وقتی اعلام میشه از طرف یک منطقه که ما میخواییم ژئوپارک داشته باشیم، توسط یونسکو 2 نفر ارزیاب فرستاده میشه به منطقه، منطقه رو بازدید میکنن، فعالیت ها رو میبینن، تصمیم گیری میکنن که آیا میتواند باشد یا خیر. و هر 4 سال یک بار این موضوع در مورد همه ژئوپارک ها تکرار میشه،
یعنی دوباره
ارزیابی میشن.
میشه
بله دقیقا. و این کار ما هست که بریم ارزیابی کنیم و ببینیم که چه خبر.
یه اشاره به عبارت پارک زمین شناسی کردین، این رو معادل سازی کردیم ژئوپارک رو در فارسی؟
بله، معادل های زیادی مطرح شد، ولی بهترینش همین پارک زمین شناسی رو حالا خیلی از دوستان ما حتی این رو هم نمیپذیرند. و مهم اینجاست که بحث ژئوپارک خودش واژه کاملی هست، ولی یه مشکلی که هست اینه که وقتی اسم پارک میاد همه یه محیطی رو فکر میکنن بهش که چند تا تاب و سرسره توشه، در حالی که همچین چیزی اونجا نیست. بیشتر پدیده‌های طبیعی درست. و بقیه در واقع میراث 4 گانه درش وجود داره.
ما در ایران هم داریم دیگه،
3 تا ژئوپارک جهانی داریم.
چقدر عالی. کجا هستن برامون؟
ژئوپارک جهانی قشم، ژئوپارک جهانی ارس و ژئوپارک جهانی طبس.
و یه منطقه در واقع تمام منطقهش که نیستن، یه منطقه تعریف شده است.
بله کاملا مرز مشخص دارن. بله مرز ژئوپارک جهانی قشم کل جزیره و جزیره هنگامه، ژئوپارک جهانی ارس هم مرز با در واقع شهرستان جلفا هست و منطقه آزاد ارس به مدیریت منطقه آزاد در واقع، و ژئوپارک طبس هم همینطور شهرستان طبس رو در بر میگیره.
میخوام دکتر، وقتی که در واقع اینها جهانی میشن، مثلا زیر نظر یونسکو هستن بر فرض، حالا هر ارگان و سازمان و نهادی، چه اتفاقی میفته؟ چه نظارتی اون وقت برای نگهداری از اونجا وجود داره؟ یا احتمالاً چه بودجه بهش داده میشه؟ شرایط چه تغییری میکنه وقتی که یک حالا پارک زمین شناسی به اصطلاح فارسی که شما به من یاد دادین در واقع زیر نظر مثلا سازمان مثل یونسکو قرار میگیره؟
اول اینو بگم که ژئوپارک ها هیچ در واقع حالا فاند یا کمکی از طرف یونسکو نمیگیرن. بالاترین مقام حاکمیتی منطقه هست که اونجا رو حمایت میکنه از نظر مالی. برای مثال منطقه آزاد ها، خب خود منطقه آزاد سازمان منطقه آزاد هست، در مناطق داخلی کشور و سرزمین اصلی فرمانداری، بخشداری، استانداری هستن که حمایت مالی رو بر عهده دارن. بودجه از طرف این ارگان ها هست، فعالیت علمی از طرف مردم منطقه. یک نفر به عنوان مدیر ژئوپارک انتخاب میشه، یک دفتر یه اداره تشکیل میشه به عنوان اداره ژئوپارک، و خود منطقه، خود محدوده، حالا قسمت‌های مختلف میان چیکار میکنن؟ از پدیده‌های زمین‌شناسی که در اون محدوده هست حفاظت میکنن و بهره برداری در کنارش، یعنی برای بازدید اونها رو آماده میکنن، زیرساخت‌هایی رو فراهم میکنن که گردشگر بتونه به اون مناطق رجوع کنه، به اصطلاح اون دانش شکلگیری زمین رو یاد بگیره، اینجوری میاد ارزش میذاره برای اون پدیده و در حفاظتش کوشا خواهد.
و خب پس این زیر نظر قرار گرفتنش، مثلا زیر نظر یونسکو قرار گرفتن، چه
آوردهی براش داره؟ یک استانداردهایی رو داره یونسکو که این استانداردها باید به اصطلاح اجرایی بشه. برای مثال آموزش حتما باید در جوامع محلی اتفاق بیفته و سایت ها باید در واقع مرتبا حفاظت بشن، بررسی بشن. یه سری الزاماتی رو داره که تقریبا با اون اصول 17 گانه توسعه پایدار همخون هست و باید اجرایی بشه و یونسکو فقط نظارت اجرایی داره برای موضوع.
در واقع فکر میکنم به عنوان میراث طبیعی ثبت میشه، میراث جهانی طبیعی که باید حفظ بشه.
بسیار عالی. ما در ایران جای دیگری هم داریم که چنین قابلیتی براش در نظر گرفته باشه؟
در حال حاضر چند منطقه رو مشغول مطالعه هستیم ولی اجازه بدید که اسمشون رو نگم.
قابل گفتن فعلا نیست.
بله.
بسیار. چند منطقه شو میتونیم ولی بگیم چند منطقه است که فعلا روش مطالعه؟
در حال حاضر ما 3 منطقه رو داریم
منطقه دیگر رو مطالعه می‌کنیم. بسیار عالی، خیلی اتفاق خوبیه. ما امشب در کوی دانشگاه رادیو تهران با خانم دکتر کیمیا عجیبی صحبت میکنیم که دکترای زمین شناسی دارن.
روبال ابرا بنویس از خاک پهناورمون، با حسی که تو دلت دنیا رو تو مشتت بدون، این تو سرای هم باشه برای ما یک قدمه، برای مستقل شدن اراده ما محکمه. نسل جوونمون میگه وقت جوونه زدنه، قلبی که تو سینمونه به عشق ایران میزنه. هر سال باید تو خرش اسنار باشه تو کوچه و خیابونا، روند کسب و کار باشه. هر سال باید تو شهرامون تولید و اشتغال باشه، واسه ایرونی فقط محال باید محال باشه.
خب اما حالا که با ژئوپارک ها آشنا شدیم و با معادل فارسی هنوز به توافق نرسیدش که پارک زمین شناسی است، بریم سر صحبت اصلی که از ابتدای برنامه بهش اشاره کردیم که همون تنوع زمین شناختی بود. اول تعریفش رو به ما میفرمایید که اصلا یعنی چی؟
هر پدیده‌ای که طی یک فرایند شکل گرفته در زمین به عنوان پدیده زمین شناسی شناخته میشه، که در واقع مجموعه اینها رو ما میگیم تنوع زمینشناختی یا همون ژئودایورسیتی، که گوناگونی زمینشناختی هم عنوان میشه در
یه مناسبتی هم ما داریم،
روز جهانی تنوع زمینشناختی.
یه شعاری هم داشت فکر میکنم.
بله
فارسیش رو شما من گفتین حفاظت از گذشته و پایداری آینده.
بله بله، conserving the past sustaining the future.
بسیار عالی.
در واقع بحث همون بحث استفاده از زمین و داستانهاش هست برای توسعه پایدار در جوامع محلی، که خب پدیده‌های مختلفی رو داریم. شاید شما کوه دماوند رو ببینید، من از شما بپرسم، شما وقتی به کوه دماوند نگاه میکنید چی تو ذهنتون میاد؟
من که یه عظمتی میبینم.
شما چی آقای خلیل؟
نماد ایرانه دیگه. خب. یک نمادی آتش فشانیه که ما اون سمتش رو نمیبینیم،
ولی نماد... من وقتی بهش نگاه میکنم تمام اون میلیون ها سال گذشته فعالیت شکل گیریش همه